بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین و السلام علی قلب زینب الصبور. سلام عرض میکنم محضر شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت، شما همراهان همیشه برنامه زمزم احکام. خیلی خوش آمد عرض میکنم به محضرتون به خاطر ورود به برنامه این هفته. تسلیت و تعزیت هم عرض میکنم به مناسبت سومین روز شهادت سرور و سالار شهیدان امام حسین علیه السلام و اصحاب و یاران و فرزندان بزرگوار اون حضرت. دو سه تا مناسبت هم پیرامون حادثه کربلا این روزها داریم. امروز در تقویم جمهوری اسلامی ایران روز تجلیل از اسرا و مفقودین نامگذاری شده به احترام اسرای آزاده دشت کربلا. سلام میکنم به محضر خانواده های محترم آزادگان، خود شما آزاده های عزیز، پدران و مادران مفقودین گرانقدرمون، چه در دوران دفاع مقدس چه در دفاع از حرم، چون تعدادی از مدافعین حرم که شهید شدن یا تکلیف و اثرشون هنوز روشن نیست جز مفقودین هستن. و البته فردا سال روز شهادت امام زین العابدین امام سجاد علیه السلام در سال 95 هجری قمریه که تسلیت محضر امام زمان علیه السلام و شما بیننده های گرانقدر و بزرگوار عرض میکنیم. و فردا سال روز ورود اسرای کربلا به کوفه هم هست. برنامه زمزم احکام امروز هم با حضور حجت الاسلام و المسلمین استاد وحیدپور تقدیم حضور شما خواهد شد. بریم سراغ جناب حاجی وحیدپور عزیز و برنامه رو اینطوری دیگه رسماً آغاز میکنیم. سلام علیکم، عزم الله اجورنا و اجورکم.
و علیکم السلام و رحمت الله، عزم الله اجورنا و اجورکم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور همه بینندگان عزیز و ارجمندمون و عرض تسلیت و تعزیت این ایام حزن و اندوه اهل بیت رو، مخصوصا امروز که روز به اسارت رفتن اهل بیت سید الشهدا علیه السلام از صحرای کربلا. و امیدواریم که انشالله همه ما سهمی در تعظیم عزاداری ها و تعظیم شاعر این ایام داشته باشیم و انشالله داشتن همه بینندگان خوب ما. و من مطمئنم که هر کسی به هر اندازه سهمی داشته باشه حتما اجر دنیا و آخرتش محفوظه. اگه اجازه بدید من یه رباعی رام.
بسیار عالی، خواهش می‌کنم سهم روزه بله. برنامه زمزم احکام باشه دیگه.
به عنوان روزه قبول.
بله.
تا خانه تو قبله راز است حسین. ما را به درت روی نیاز است حسین.
به به.
گردد در کعبه سالی، گردد در کعبه باز سالی، یک بار وین خانه همیشه درش باز، وین خانه درش همیشه باز است حسین، وین خانه درش همیشه باز است حسین. در این خونه آی ملایی شب و روز نداره. بله. هیچ وقت بسته. بله.
تعطیل بردار. بله. خیلی متشکرم. زنده باشید ان شاء الله. سوالا رو اگه اجازه بفرمایید شروع کنیم.
بله.
امروز تا 19:50 با بینندگان عزیز هستیم، وقت رو از دست ندیم. با سلام خدمت آقای وحیدپور. چند تا سوال داشتم. سوال اول، آیا بعد از وضو گرفتن بلا فاصله میشه دست و صورت رو شست؟ بله. سرفه شما به منم داره سرایت میکنه. عذرخواهی میکنم از بیننده های عزیز.
بله.
در خدمتی ببخش.
شما یه وقتی هم گفتیم که سرفه ما هیچ ربط
آره.
کرونا هم
بله.
نداره.
دقیقا همینطوره.
عرض شد که شما وقتی وضو گرفتید میتونید وضو رو خشکش بکنید، میتونید دوباره صورت رو بشورید اصلا.
بله. بله.
ربطی به وضو نداره، وضو تمام شده. مثل غسله، شما بله. ممکنه زیر دوش غسل کنید، بعدش دوست داشته باشید شامپو بزنید.
چه اشکالی داره؟
چه اشکالی داره؟ وضو هم همینطوره، اگر وضو گرفتید بعدش هم میتونید حتی جای مسحتون هم قبل از مسح باید خوش باشه، بعدش هم میخواد پاتون هم بشورید بشورید.
بله.
سر رو هم میخواد بشورید بشورید، مشکلی نداره.
بسیار خوب. سوال دوم، 7 تا خواهر و برادریم.
بله.
که پدر ما تازه به رحمت خدا رفت. برادر بزرگمون هم قبل از پدرمون به رحمت خدا رفته بود. یه فرزند داره. آیا فرزند اون برادرمون از ارث پدری ما چیزی بهش میرسه یا خیر؟
خیر. چرا؟ قانون چیه؟ تا وقتی که میت اولاد داره نوبت به نوه نمیرسه. خود ساده است. قانون کلی.
بله.
تا وقتی که میت اولاد داره. ببینید الان اینا میگن ما 7 برادر خواهریم. هستن دیگه. پس میت وارث طبقه اولش که فرزندانش هستن، هستن اینا. خب حالا میخواد نوه بیاد در کنار عموها و عمه ها، اینجور میشه دیگه. یعنی میخواد بیاد در عرض عمو و عمه، همونطور که اونا ارث میبرن اینم ارث ببره.
نمیشه.
نه خیلی.
بسیار خوب. سوال سوم، این سوالی که دارم میپرسم برای سرکار خانم عسکری از ماهشهر استاد. وضو گرفتن با دو بار شستن دست و صورت باطل نمیشه؟
بنابر فتوای مشهور حالا
یا مثلا یه بار شستن صورت و دو بار شستن دست.
حالا همین عرض بکنم. بله. حالا کلیش بگم. بنابر فتوای مشهور من اول عرض بکنم، بعد اگر فتوایی بود که با این تفاوتی داشت میگم. بنابر فتوای مشهور شستن صورت و دستها هر کدام یک بار شستنش واجبه، بار دوم مستحبه، بار سوم حرامه. خب یک بار یعنی چی؟ تفسیر یک بار یعنی چی؟ یک بار به معنی یک مرتبه آب ریختن نیست. شما ممکنه شیر رو باز بکنید، 3 تا مشت
آب
بریزید، ولی هنوز صورت رو نشستید. وقتی که کامل صورت رو از این رستنگاه مو تا چونتون شستید، کامل شستید، میشه یه بار تمام شد. اون وقت بنابر فتوای مشهور بار دوم مستحبه، اشکالی نداره. دستتون هم باز همینطوره، مثلا این طرف اون طرفش رو 2 تا 3 تا مشت آب ریختید
بعد
کامل
میشورید.
بله کامل بعد میشورید تا سر انگشتانتون، میشه یه بار، میشه یه بار. اون وقتی که عرض کردم فتوای مشهور، چون حضرت آیت الله مکارم شیرازی ایشون فتواشون اینه که یک بار فقط میشه، بار دومی که دیگران میگن ایشون میفرمان بار دومش هم نمیشه. اینو دقت کنن حتما مقلدین از آیت الله مکارم. بله. یک بار به معنای این که یک بار کامل.
درست.
یک بار کامل شستی تموم شد، ایشون میفرمان دیگه بار دوم نشود.
خیلی خوب. و سوال چهارم، انجام 2 تا غسل حیض و جنابت با یه نیت اشکالی داره یا خیر؟
با یه نیت یعنی چی؟
شاید منظورشون یک بار انجام بدی هر دوتا رو نیت کنی. شاید
همین. این یه بحث که من برم زیر دوش، یک بار میرم زیر دوش، یه بار سر گردن میشونم، ولی وقتی میخوام غسلا شروع کنم هر دوتا رو این خانم نیت میکنه، نیت میکنه هم حیض را هم جنابت را. این که اشکال نداره که.
بله.
چه مانعی داره؟ و معمولا هم همطوریه. اینجوری که کسی یه غسل بکنه دوباره دوش رو میبنده
خوش کنه بدنش، مثلا
دوباره باز میکنه میگه خب حالا یه غسل دیگه. نه، یک بار غسل میکند بدون نیت، این اشکال نداره.
بله.
اما اگر منظورش این است که نه، مثلا یکی از این غسل ها اصلا نیت نمی کنم، یادم مثلا فرض کنم اصلا یا یادم میره یا عمدن من نیت نمی کنم، فقط این خانم یکی از این دوتا رو نیت میکنه.
بله.
این بحثه. بله. این بحث شده در احکام. اگر نیت جنابت کسی بکنه، یعنی غسل جنابت داشته باشه، ولو غسل دیگری به گردنش باشه، نیازی به نیت نداره.
یعنی اگر نیت جنابت رو مقدم کرد،
بله اصلا نیت غسل حیض نکرد،
آها فقط غسل جنابت،
ایشون میگه یه نیت، بله. مثلا ما داریم تفسیر میکنیم، اگر منظورش اینه نیت غسل جنابت کرد، نیت غسل حیض نکرد، همه فقها هم میگن اشکال نداره، اشکال نداره. یعنی وقتی از حیض، ببخشید، وقتی از جنابت در میاد، چون صد آمد 90 هم پیش ماست، از حیض هم خارج شد، ولی اون طرفیش نه. میگه مثلا جنابتش مال قبل از حیض بوده، مونده بوده دیگه، نیاز نبوده غسل جنابت نکرده، حال مخواد غسل، میگه که من الان غسل حیضمو میکنم، جنابت اصلا یادش رفته،
این کفایت از اون نمیکنه.
بسیاری از آقایون، بسیاری از آقایون از جمله حضرت امام رضوان الله علیه هم همین بود، میفرمودن این کفایت نمیکنه، بسیار، یعنی هنوز جنوبه.
خیلی خوب،
اینو دقت کن.
بسیار متشکریم سرکار خانم عسکری از مکه. از شیراز خانم رخساره پرسیدن که برای سجده رفتن اگه آرنج رو روی زمین گذاشتیم برای بانوان
مستحبه؟
آها
مستحبه.
ایشون گفته اشکال داره که پس دیگه اشکال
یعنی
نداره،
اشکال
هیچ
اشکال داره اینجوری مثلا؟
آره سوال کرده ایشون.
نه اشکال که نداره، هیچی، مستحبه برای خانوما. عرض می شود به این صورت که ببینید ما میگیم 7 موضع واجب است، نمیگیم بیش از 7 موضع نشود، نه بشه 8 موضع. خب شما کف دستان میذارید، این جزء مواضع هفتگانه است، ولی اینجا رو روی زمین میخوابونید.
بله
میخوابونید روی زمین، یعنی اینجوری بالا نمیگیرید. خب آرنجتون رو بالا نمیگیرید، میخوابونید.
برای بانوان دارید میفرمایید؟
برای خانوما. بله. میخوابونن، مستحبه. آقایون اگه این کارو کردن باطل نیست، ولی مستحبم نیست، مباحه، اشکال نداره، میتونن انجام بدن. ضمن این که 7 موضع گفتیم واجب است و الا شما مستحب است که یه محرم بذارید بینیتونم روی مهر بگذارید، این هم میشه اضافه تر، اشکالی هم نداره.
به هیه روایتی بودش که لا صلاة لمن لا یصیب و انفه ما یصیب و جبینه،
این دلیل بر استحباب،
استحباب شه. بسیار خوب، بریم به تهران. آقای خانم میرزایی گفتن آیا مبالغی که در صندوق عمومی آپارتمان ها جمع میگردد مشمول خمس هست یا خیر؟
اونجا که در صندوق عمومی آپارتمان ها، شما دیگه آپارتمان نشینید، بنده حالا آپارتمان نشین نیستم خدا رو شکر الحمدلله، ولی شما که هستید بیشتر اطلاع دارید.
بله.
صندوق عمومی معناش اینه که شما پول شارژ رو نمیدونم اینجور چیزا رو،
بله،
میدید مدیر
خزینه های جاری و احتمالی و اینها،
میدید به مدیر مثلا بلوکتون یا حالا مدیر مجتمعتون، و اونم یه جایی دارن حساب دارن، صندوق که حالا دیگه مثل قدیمی صندوق حساب دارن، میزن تو اون حساب. خب حالا اینجا باید یه مقداری موضوع شناسی بشه که من بتونم جواب بدم، شما هم کمک بکن. آیا این پولی که اونها میدن از ملکشون خارج میشه دیگه یا نه؟ میگه که آقا این پول ما، شما وکیلی که با پول ما تعمیرات بکنی، مثلا آسانسور تعمیر داره، نمیدونم میخوای نظافتچی بیاری مثلا محوطه رو تمیز کنه، باغبون بیاری، مثلا. ولی پول پول اینه، یعنی پول ملک کی الان؟ مگر ملک خارج
نوعا
میشه؟
نوعا وکالت میدن،
وکالت بدن پس از ملکشون خارج نشون.
یعنی من خودم که اینجوری هم میگم این پول علل حساب خدمت شما باشه تا اگه هزینه ای داشت و اینها،
شما این کار رو انجام بدید، چون ما که خودمون نمیام این کار انجام بدیم.
بله.
ولی پول پول اونیست، اون نمیتونه بگی که نه، میگه با پول شما من دارم این کار رو میکنم.
بله.
پس این پول از ملک شما خارج نشده، ولی نکته اینه، با اینکه از ملک شما خارج نشده، اما آیا سر سال خمسی که میرسه پولتون هم پیش اونا مصرف نشده ها؟ درست؟ این میشه مثل پول پسنداز.
بله.
ولی خب پول پسنداز بانک یه خصوصیت داره و اونی که میخوای بری بگیری قابل وصوله، اون خمس داره. این اگر قابل وصول باشه، یعنی الان بری بگی میگه بیا آقا پول منو میدی بهم؟ میگه بابا
نمیدن که،
نمیده دیگه هیچ. اگر قابل وصول نیست خمس نداره.
البته نوعاً حالا یه فرض دیگه هم داره، انقدر دووم نمیاره پول آخر.
حالا فرضه،
آره
اصلا فرض کن بنده سر سال خمسیم امروزه، اتفاقاً پول رو پریروز دادم به شما که مدیر مجتمعی، پریروز دادم، دو روزم خورده به تاس و عاشورا خرج نکردی که،
ولی بری بگی هم بر نمیگردم،
یقین دارم که پول هست، یک. دو، ملکم هم هست، هنوز از ملکم خارج نشده، ولی وقتی که به مدیر مجتمع بگم یه پولو نمیده دیگه،
ندید.
قابل وصول نیست، یعنی مثل این که پولو دادیم یه جای خرج شد رفت دیگه، هیچ دیگه، خمس نداره.
بسیار. ما یه پیام خوندیم از سرکار خانم رخساره از شیراز که ظاهرا الان خودشون پشت خط هم هستن. استاد بهادر عزیز سلام بر شما خواهر بزرگوار، تسلیت عرض می‌کنم، در خدمتیم. خواهر گرامی، دوستان اتاق فرمان بفرمایید که پشت خط هستن. سلام بر شما، عزاداریاتون قبول باشه، تلفن خونه رو سعی کنید که صداشو بشنوید، تلویزیون رو ببندید.
سلام آجابا.
و علیک السلام و رحمت الله.
دوستان بخیر باشه.
ممنونم.
عزاداریتون قبول باشه.
سلامت باشید از شما انشاءالله.
من سوال داشتم. خواستم سوال دارم در مورد یائسگی خانم ها.
بله.
من صدای تلویزیون بسته است.
بسیار.
شما رو دارم. شما صدای منو داری؟
بله بله. الان میشنویم. بفرمایید خانم رو.
در مورد یائسگی زنا می‌خواستم بگم که سن یائسگی زنا در ماه قمری یا شمسی 50 یا بالاتر از 50 ساله. چون که کسی داره 52 53 ساله هر یک ماه یا دو ماه باز خون می‌بینه.
بله. ولی
بازم آیا این حیض حساب میشه یا یائسگی یا استحاضه است؟ خواستم اینو برام مطرح کنین، ممنون میشم. سوال دوم من که اگه نافلهای مثلا مغرب و ظهر عصر رو بعد یک ساعت بعد از اذان نماز بخونیم، مثلا مغرب ساعت 9 نماز بخونیم، آیا باید نافله هم بخونیم یا همون موقع اذان که میگه مغربش نماز بخونیم نافلهاشو بخونیم؟
بسیار.
یک ساعت بعد از اذان هم اشکال داره؟
بسیار.
ظهر عصر هم همینجوری میتونیم بخونیم یا همون موقع اذان که فضیلت نمازه؟ بعد سوال سومم در مورد غیبته. ما مثلا دو نفر نشستیم با هم حرف میزنیم، نفر سوم من میشناسیم طرف و خصوصیات اخلاقی خوب و بدش رو میگیم، یه آره منم میفهمم این آدم اینجوریه، آیا چون که دو نفرمون طرف سوم میشناسیم حرفاش رو میزنیم این غیبت محسوب میشه، گناه کردیم و داریم ازش حلالیت بطلبیم یا نه؟ ممنون میشم این ستا سوال منو جواب بدیم.
متشکرم.
سوالی از ممنون. خیلی لطف میکنی از برنامه تو ممنون.
سلامت باشید.
خیلی چیزا رو از برنامه شما یاد گرفتیم.
سلامت باشید. ما رو دعا بفرمایید خواهر گرامی. خداحافظ شما باشید. در خدمت استاد وحید.
خب مسئله اولشون یه مسئله خیلی مهمه. یعنی نیمی از جامعه ما که خانم ها هستن.
بله.
خب طبیعی هم هست دیگه، سن میرسه به 50 سالگی و این مسئله براشون پیش میاد. ببینید یائسگی به این معنایی که دو تا مطلبه، من اینو تاکید میکنم، یائسگی دو تا مطلب داره. یکی به این معناست که دیگه یائسگی یعنی یأس، یعنی ناامیدی.
بله.
از چی ناامید شدن؟ از چی؟ از این که به روال طبیعی پریود بشه.
بله.
اینم خودش یک نعمتیه دیگه، پزشکان هم گفتن دیگه این. بله. خودش مایوس بشه. این یائسگی اگر به این معنا باشه خب طبیعی است که اینجا دیگه مسئله پریود اون وقت نخواهد داشت، دیگه اون وقت باید نمازها رو همیشه بخواند، ما هم از اون روزها رو همه رو باید بگیره. یه بحث یائسگی هم مسئله عده است که اگر مثلا فرض بفرمایید طلاق گرفت از شوهر، خب کسی که یائس است دیگه عده نداره.
بله.
این بحث میاد. اون وقت این دوتا حکم زمانی است که واقعا این خانم یائسه شده باشد. حالا میخوام ببینیم یائسگی چیه، این روشن بشه. اولا یائسگی به سال قمری نه شمسی، اینو من بگم براشون. وقت قمریش میشه 48 سال.
بله.
نه 50 سال.
بله.
چون سال قمری هر سال 11 روز کمتره، درست شد؟
بله.
11 روز کمتره، طبیعیه که سال قمری زودتر تمام میشه. اصلا الان 1442 قمری رو ما آغاز کردیم با ورود به محرم، 1442، ولی شمسیمون 1399. یعنی 43 سال. 43 سال شمسیمون عرض می شود که به خاطر اینکه طول می کشه دیرتر تمام میشه. پس یائسگی به قمریه و قمری هم تقریبا حالا میشه 48 سال خورده ایه. 48 سال خورده ای، سال دقیقشو باید داریم ما حساب کرد. 48 سال خورده ای. اینم یه نکته. خب حالا یه خانومی است که البته اینم بگم که یائسگی بین خانم‌های سیده و غیر سیده، بعضی از آقایون مثل مقام معظم رهبری امام، خیلی خیلی ها مشهور میگن متفاوته. سیده تا 60 سالگیه، غیر سیده 50 سالگیه. به این صورت. خب حالا خانم‌ها متفاوتن. خانمی است که به سن یائسگی میرسه خیالش راحت میشه، چون بعد از اون سنش میبیند که اصلا و اصلا و اصلا دیگه هیچ خونی نمیبیند. و این که دیگه سوال نداره که دیگه این معلومه که نمازا رو هم میخونه روزه ها رو میگیره. اما اگر یه خانومی آمد و بعد از سن یائسگی هم باز خوندید، اینم مختلفه. یه وقت ممکنه که گاهی میبیند یه وقت اینجوریه، یه وقت ممکنه نه به روال گذشته. روال گذشته چیه؟ یعنی همین قبل از یائسگی هر ماه بوده، 6 روز داشته، 7 روز داشته مثلا، خیلی منظم
نظم ماهانه رو داره.
اگر سوال اینه، اگر خانومی که یائسه شده است نظم ماهانه قبلی رو داشته باشه، این بنده خدا الان چیکار کنه؟ میگه خب این که مثل قبلیه، الان اینو من چی اسمشو بذارم؟ هیز اسمشو بذارم یا استحاضه؟ این خیلی مهمه، این خیلی مهمه. اینجا فتاوای آقایون یه مقداری متفاوته. حتما من توصیه میکنم به فتوای
مرجع تقلید خودشون
بعده
مراجعه کنن.
خب من حالا یکی دوتا رو میگم. حضرت آیت الله مکارم و حضرت آیت الله سیستان این دوتا میفرماین اگر به همون روال قبل باشه، به قول شما همون نظم ماهانه رو داشته باشه، هیزه.
حضرت آیت الله مکارم شیرازی و آیت الله سیستانی
هیزه.
خب
تا 60 سالگی.
خب
بعد 60 به بعد اگر دید نه، اون دیگه چیز نیست، این هیزه. برخی از آقایون مثل حضرت امام و بعضی از معاصرین هم همینطور، اینا میگن نه دیگه این هیز نیست، این استحاضه است. خب میدونید استحاضه هم باشه مشکله برای خانمی که مثلا 6 روز 7 روز این باید نماز رو بخونه، در این حالی که باید به اعمال استحاضه هم
توجه داشته باشه
که مثلا بعضی وقتاش نمام کمه، متوسط است، کثیر است،
اینکه اون تقسیم بندی استحاضه
بله، و این کاری سخت میشه. بله. بعضی از آقایون مثل آقا معظم رهبری احتیاط میکنن. این احتیاط هم یه مقدارش مشکله. احتیاط یعنی چی؟ میگن شما هم اعمال استحاضه رو انجام بده، یعنی نمازتو بخون، ای ماه رمضان روزتو بگیر، اعمال استحاضه، همون چیزایی که بر حایزم حرامه اونا رو مراد کن، مسجد نرو تو این ایام.
آها
مسجد نرو، احتیاط دیگه.
بله
احتیاطاً شما مسجد نروید، احتیاطاً آمیزش نشود و امثال احتیاطاً دست روی آیات
هر آنچه که برای حائض
بارک الله همین کمک ما کرد
بود،
گفت مرحبا به ناصرنا، همینطوره. هر آنچه که بر حائض حرام بود و مراعات بکنه،
در این حال
هر آنچه که بر زن مستحاضه واجب است اونا رو انجام بده. خیلی احتیاطه،
به قول شما کار سخت میشه.
منتها خود مقام رهبری میفرمان چون احتیاطه میتوانند به مرجع دیگری مراجعه کنند، مثلا به آیت الله مکارم یا آیت الله سیستانی مراجعه کنند، رجوعش بکنند و حیض قرار بدن.
خیلی خوب، این سوال اولش بود.
این سوال اول.
سوال دوم
این خیلی نکته توش داره.
بله طبیعتاً.
سوال دومشون هم سوال خوبیه. افرادی که مقیدن نافله بخونن، خب یه وقت است که رفته مسجد، خب مسجد اول وقت نماز مغرب میخونن، نافله هم بین مغرب عشا میخونن، نماز عشا هم که خوندن نافله عشا میخونن، اما یه وقت است که میبینی که مغربش تاخیر افتاده. الان مثلا فرض کن رو ساعت فعلی خودمون حدودی میگیم دیگه، قم تهران اینا 8 مغرب، فرض کنین 10 شب حالا نماز مغرب خون، آیا میتونه نافله بخونه یا نه؟ ببینید همونطوری که نمازهای واجبمون وقت داره، نافله ها هم برای خودشون وقت دارن، درسته؟
بله.
نافله صبح وقتش که اول اذان صبح، شما اذان که میشه نافله صبح میخونی قبل از نماز صبح.
بله.
خب این نافله رو تا وقتی که هوا گرگو میشه، یعنی تقریبا 45 دقیقه معمولا بعد از اذان، 45 دقیقه، یعنی هوا روشن میشه دیگه ولی آفتاب نزده، 45 دقیقه یعنی هنوز نصفه بین طلوعین، 45 دقیقش گذشته، 45 دقیقش مونده، چون معمولا یک ساعت و نیم. پس این نیستش که شما مثلا فرض کنی ساعت
6 و 10 دقیقه که یه رو مونده به طلوع آفتاب نماز صبح میخوای بخونی بگی حالا قبلش نافله
نه دیگه الان وقت نافله نیست.
بله
این مال صبح. در مورد ظهر، نافله ظهر از اول اذان ظهر است تا وقتی که، این آخه بحث داره دیگه چجوری بگم، ببینید اینو بهش میگن شاخص، هر چیز عمودی شما بگذاری توی آفتاب اینو میگن شاخص.
خب
این اذان ظهر که گفته میشه سایه میندازه،
درسته
هی سایه بیشتر میشه.
بله.
بیشتر میشه.
بله.
هر چی به سمت مغرب که برید اصلا بیشتر میشه. اگر 2/7 این شاخص سایه ایجاد شد، 2/7 یعنی چی؟ مثلا میگیم ما فرض کنید 2/7 این یعنی اگر این چند سانت باشه؟
مثلا اگه 7 سانت باشه 2 سانتش.
احسنتم. تمام خوب گفتید. آره. مثلا این خودکار دیگه، فرض کن این خودکار 7 سانته، 2 سانت سایه انداخت، این وقت نافله ظهر دیگه تمامه.
بله
تمام شد،
تمام شد.
این ماله. میریم سراغ نافله عصر. میخواد نافله عصر بخونه. نافله عصر نه، اب نداره. از اول اذان ظهر شما اگه نماز ظهر تو خونده باشی ها، چون ترتیب شرط، بعد نافله عصر رو بخون، بعد نماز عصر. تا کی؟ 4/7 سایه بندازه. به قول شما اگه 7 سانته مثلا میشه از نصف،
یه کم از نصف بیشتر.
یه کم از نصف بیشتر. 4/7 سایه. دیگه بعدش زمان نافله نیست.
بله.
خود نماز عصر رو بخون. نمارین. ایشون مال مغرب رو پرسید. نافله مغربم از اول اذان مغرب است تا زمانی که شفق میرود. تقریبا حالا بخوام عرفی بگم شما هم کمک کنید، این است که خب وقتی مغرب میشه هوا تاریک میشه، ولی هی تاریک سیاه میشه دیگه، یعنی وقتی که دیگه تقریبا آسمان سیاه میشه،
اون قرمزی دم غروب دیگه کاملا رفته.
رفته. مثلا الان فکر میکنم ساعت 9
حالا شاید زودتر، کمی
زودتر
فکر میکنم
وقتی که من نشونش رو بتونم،
ساعت اذان داره دیگه.
بله بله، وقتش هم من بهتون بگم نشونش چیه. وقتش هم این است که اهل سنت اذان عشا میگن. اونا دقیقه.
پس هم مثلا به ساعت اذان الان حدود 9 میشه.
آره، اذان عشا میگن. اونایی که مکه مدینه رفتن دیدن مغربو میخونی؟
بله.
نماز مغرب. حالا مثلا میای هتل، مثلا اینا تا یه شامی چیزی دوباره
اذان گفته میشه.
این عرض میشود که نافله مغرب دیگه وقتش تمامه.
بله.
وقتش تمامه. یه نشونه دیگه هم داره. وقت فضیلت نماز مغرب تمام میشود. وقت فضیلت، نه وقت اداها.
بله.
وقت فضیلت نماز مغرب که تمام میشود، وقت نماز نافلش هم تمام میشه. اینم مال این. نماز عشا. نماز عشا نه. نماز عشا چون تازه وقت فضیلت نماز مغرب که تمام میشه، وقت فضیلت نماز عشا شروع میشه تازه.
بله.
بنابراین میتونی نماز عشا رو خوندی، نافلش رو
بخوانی.
اونو گفتن تا نیمه شب شرعی، اون دیگه نافله عشا دیگه وقت محدود نداره، تا نیمه شب شرعی نماز عشا اگر خوندی نافلش میتونی بخونی.
بسیار خوب.
تمام.
سوالای دقیق و خوب، البته جوابهای مفصل. و سوال سوم استاد باید.
و سوال سوم اینه که ما تعریف ببینیم غیبت تعریفش چیه. من نشستم، آقای ملایی هم نشسته، داریم با هم صحبت میکنیم راجع به شخص ثالثی، شخص سوم، هر دو هم میشناسیمش، هر دو هم میشناسیمش.
بله.
آیا من درباره اون شخص با آقای ملایی صحبت کنم غیبته؟ بله، در صورتی که ببین شناختن او یا نشناختن او ملاک نیه، مهم اینه که چی رو من دارم میگم. تعریف غیبت اینه، عیب پوشیده را، اصطلاحا میگن عیب مستور، اظهار عیب مستور. یعنی آقای ملایی نمیدونه فلان اینجوریه، عیب پوشیده است. من میخوام پرده رو کنار بزنم، پرده دری بکنم، چیزی را که این آقا نمیداند من راجع به شخص ثالث به ایشون بگم
دیگه. اونجا دیگه حتی
ولی شما میشناسیش.
بله بله،
ولی شما بشناسیش، این میشود غیبت، تعریف غیبت. بله، یه وقت است که نه، داریم دوتایی صحبت میکنیم راجع به مثلا همون شخص ثالث که هر دو میشناسیمش، و راجع به یه چیزی است که ایشونم میدونه منم میدونم، این دیگه اظهار عیب پوشیده ای نیست.
بله.
ظاهره، این غیبت نیست، این غیبت نیست، ولی ممکنه کار حرام دیگری باشه. مثلا چی باشه؟ فرض کنید میگیم که مسخرهش کنیم دیگه، با هم دیگه داریم مسخره میکنیم فلانی.
بله، بله.
فلانی رو یادت میشناسی مثلا، اون به خاطر مسخره کردن حرامه، یا به خاطر اهانت، بابا داریم اهانت میکنیم ما، اهانت حرامه، یا به خاطر موارد دیگه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. دوستان فرموده بودن که سرکار خانم نجفی از تهران پشت خطن. خانم نجفی همچنان هستین پشت خط؟ خانم نجفی؟
بله بله، پشت خطم آقای.
سلام بر شما، خیلی عذرخواهی میکنم، به احترام یه خواهر بزرگوار دیگه جواب مفصل میشه و شما معطل. عذرخواهی میکنم در خدمت. بفرمایید.
خواهش میکنم. سلام علیکم آقای مولایی.
علیکم السلام.
زنده باشی. سلام به خدمت آقای حاج آقا وحدپورم.
ان شاء الله
این ایام براتون تبریک میگم بهتون.
ممنون.
آقای مولایی، من دو تا سه تا سوال داشتم.
بفرمایید.
بله، یکی درباره انگور بود که به اصطلاح میگیریم میاریم خونه.
خب
این دونه‌هاش بعضیاش به اصطلاح نه حالت انگور رو داره نه کشمش شده.
خب
خوردن این چه حکمی داره؟
بله این یک سوال.
بله یکی هم که سجده واجب قرآنی که ما میخونیم و سجدهش رو به جا میاریم، آیا معنیش هم خوندنش سجده دار یا نه؟
معنی آیه سجده دار. خب
بله نه خود من بله بله درسته.
بله.
بعد یکی هم که ببخشید یکی مثلا حالت جنوب باشه شنیدن صلوات یا آیه قرآنی که تو تلویزیون میخونن چه حکمی داره؟
بسیار ممنون از شما،
خود عمرتون بده،
سلامت باشید، ما رو دعا کنید. خواهر
گرامی خدا نگهدارتون، التماس دعا داریم.
خواهش میکنم، خداحافظ. شما احمد آقای عزیز از طریق واتساپ پشت خط بودن، با ما هستید هنوز آقای احمد؟
بله
سلام. سلام
بخیر، خوب هستین؟
ممنونم، حالتون چطوره؟
تشکر زنده باد خدمت تمام اندوان و سازندگان شبکه جهانی ولایت. تشکر از برنامه خوبتون. یک سوال داشتم که
بفرمایید،
کسی که مسافر است و نمازش قصر است یا شکسته است، وقت نماز ظهر
خب
نماز خود باید سر وقت بخونه، سر وقت ثوابش زیادتر است. در وقت قصری شکسته بخونه یا که مثلا در مقصد یا خانه خود میرسه سالم بخونه،
این
بهتر است یا او بهتر است، کدام میشه؟
بله خیلی ممنونم.
امکان داره که آدم مثلا مسافر است در راه مشکلی برایش بتونه در مقصد نرسه،
ممکن
کدام میشه بهتر است؟
بله ممنونم ازتون،
با تشکر، شبتون خوش،
سلامت باشید، ما رو دعا کنید. خب انگورایی که میخرن بعضی دوناش نه کشمشه نه تراوته.
ببینید آیه ملایی، من به نظرم مسئله خوردن و جوشاندن رو ایشون با هم مخلوط کرد.
بله
چون مسئله خوردن که خب انگور رو آدم میگیره میخوره دیگه، خب ندانیم یعنی میدونی که هنوز کشمش شده نشده، قوره است چیه؟
بله
با هم قوره رو میشه خورد، هم کشمش رو میشه خورد هم انگور رو میشه
خب.
خوردن که هیچ مشکلی نداره، به هر صورتش انگور کشمش قوره
هیچ اشکالی نداره،
هیچ اشکال نداره. اون مسئله جوشاندن انگور
و مسئله تبدیل
و مسئله این که حالا یا خود انگور رو میجوشونید یا آب انگور رو میجوشونید،
بله.
فرق نمیکنه، چون خود انگورم میشه دیگه، خود انگور جوریست که وقتی که بجوشه میترکه،
بله
خود به خود آب خارج میشه دیگه و به جوش میاد. اگر آب انگور بجوشد، اگر بجوشه دو سومش بخار بشه بره، خب دو سوم که تقریبا میشه شیره،
بله
میشه شیره انگور، این دیگه حلال خوردنش.
اما خوردنش به قول فقیش قبل ذهاب سلسل،
بارک الله، قبل از اینکه دو سوم بره حرامه بخورید. این مال انگوره ها، من این رو مرتب میگم. حالا آب غوره رو ما میخوام بجوشونیم، بجوشونه آب غوره که شما دیگه نمیجوشونی که دو سومش بره دیگه، چیش میمونه دیگه؟
بله
دیگه چیش میمونه دیگه،
نتیجه یک جوشاندن.
نه جوشاندن آب غوره اشکال نداره،
بله.
جوشاندن مثلا حالا البته کشمش که نمی جوشونن، ولی حالا فرض کنید جوشاندن کشمش اشکال نداره، جوشاندن خرما میپرسن، جوشاندن خرما یا پختن خرما میگه میذاریمش نمیدونم دم میکن، دیدید خرما رو
بله.
گاهی میذارن مثلا
بله.
توی
تو بعضی غذاها،
بعضی غذاها بله، یا مثلا کشمش رو باد میکنه اون
بله. میکنه
هیچ اشکال نداره، اون فقط انگور است که اگر جوشاندید قلقل کنه ها، غلیان، تا زمانی که دو سومش تبخیر نشود و خودش دیگه تقریبا قوام میگیره سفت میشه دیگه، دو سومش رفته مثل رب،
بله همون شیره که گفتید دیگه،
بله. میشه شیره انگور، عرض میشود که اگر دو سومش نره حرام است. یه نکته بگم اینجا بد نیست، بعضی دوستان روحانی ما خب اونام دیگه وقتی ما رو پیدا میکنن مسئله میپرسن
تخصص و تجربه سالهای شما،
لطف خداست، تفضل خداست که عنایت دارن، قبول دارن،
بله
میگفتن که ما خب این شیره های انگور الان شبهه داریم برای خوردن، شبهه جدی داریم وقتی میخریم، چون خلاصه شیره انگور، این انگور واقعا اینا رعایت میکنن که دو سومش جوشیده بشه یا خیر. ما بعضی از دوستانمون سراغ دارم الانم متدینن، واقعا متدینن، اهل همون طرف چیز هستن، میدونید دیگه شیره همدان، ملایر، توسرکان،
بله
نها اینا مخصوصا ملایر، خب سراغ دارم متدینن، من باشون صحبت کردم گفتن آقا از دو سوم هم بیشتر جوشیده میشه، چون اگر نشه نمیشه، قوام نمیگیره،
شیره نمیشه،
شیره نمیشه، سفت نمیشه. به همین جهت به اون دوستان گفتم که سوال کردم، گفتم نه خیالتون راحت باشه، مطمئن باشید که اصلا امکان نداره دیگه. یعنی اختیار خود آدم نیست که یه طرف بگه که نه من نمیخوام دو سومش بجوشه. نه نه، حتما حتما چنین چیزی هست، میجوشه و
دو سومش هم بخار میشه.
بله حلاله.
خیلی خوب. پس حالا به طریق اولا مسئله خانم نجفی مشکلی نداره، یعنی خوردن انگور و دونه های انگوری که هیچ دیگه.
خوردن که اشکال نداره.
خیر، من اجازه بفرمایید که سوال دوم و سوم ایشونو و سوال های احمدی رو نگه دارم. یه خواهری پشت خط،
بله،
چون از خارج از مرزهای جغرافیاییمون هم هستین. خانم توکلی، عذرخواهی میکنم ازتون، ببخشید به خاطر صدام. سرکار خانم توکلی از داماد، سلام بر شما.
خوش
بیام. سلام علیکم. علیکم السلام. بفرمایید.
با تسلیت ایام سوگواری سالار شهید امام حسین، بنده سوالی داشتم از جناب آقای وحیدپور.
بله.
وقتشون رو زیاد نمیگیرم. من یه سوال دارم. بنده مادر مسنی دارم که متاسفانه مدتی است یه مقدار این برنامه بیماری فراموشی را ایشون گرفتن.
بله.
و این بنده خدا خیلی حواسشون نیست به نمازا، یا این که اصلا یادشون میره، یا اگه تذکری هم بشه بلند میشن یه رکعت میخونن، حالا با وضو بی وضو بدون چادر با چادر، دیگه حواسشون خیلی نیست. آیا من میخواستم ببینم از لحاظ شرعی من آیا باید ایشون راهنمایی کنم، براشون بخونم، بسم کنارشون؟ اون یه بنده خدای نصیحت من گفتن نماز جماعت باهاشون بخونیم، که متاسفانه اون صبر رو بنده خدا نداره، حتی اگه با قدلم بخوایم بخونیم زود خسته میشن میشینن. حالا من نمیدونم از لحاظ شرعی که تکلیف بنده هستن هستش نسبت به این مادری که پیش من هستش، من چهار باری بکنم از لحاظ نمازاشون. و ممنونم و ای کاش فقط اینو مفصل برای من توضیح بدین که من مدیون نی بنده خدا نشم. خدا خیرتون بده.
سلامت،
خیلی التماس دعا بهتون دارم.
زنده باشید خانم توکلی. ممکنه که جواب سوال شما بیفته بعد از یه فاصله کوتاه مثلا یک دقیقه، در این حال منتظر پاسخ باشید.
ممنون
باشی.
از لطفتون. ممنون از لطفتون. التماس دعا، خدا خیرتون بده.
سلامت باشید. خب بریم سراغ سوالای خانم نجفی. سجده واجب آیا برای شنیدن ترجمه آیه سجده دارم واجبه؟
نه، خود آیه رو بخوانید یا خود آیه رو بشنوید.
بله.
خود آیه رو، تازه آیات دیگرش هم نه، خود اون آیه رو، خود اون آیه سجده دار رو که در چهار تا سوره است، اگر کسی خوند شما شنیدید واجب است که سجده تلاوت کنید.
بله.
اگر خودتون هم خوندید واجبه، ولی حالا ترجمهش رو میخونید. بعضیا آیه رو نمیخونن، قرآن رو وشته داره ترجمهش رو میخونه مطالعه میکنه.
هیچ اشکالی
نه، نه، اون سجده نداره.
و برای شخصی که جنوب هست شنیدن از کار، حالا صلوات یا
هیچ مشکلی نداره، هیچ معنی نداره. بله، جنوب احکام خاص داره، تو رساله ها اومده.
بله، بله.
در مسجد نرود، نماند، دست عرض میشود که دست روی آیات نزنه، آیات سجده دار یا سوره های سجده دار نخواند.
بله.
نخواند. ولی شنیدن رفته مجلس زیارت عاشورا، زیارت عاشورا میخونن، زیارت عاشورا رو گوش میکنه، یا قرائت قرآن گوش میکنه، یا مثلا ذکر صلوات میخواد بگه، اینا هیچ معنی نداره.
بسیار عالی، خیلی متشکر. و آخرین سوالی که تو این وقت جواب بدیم و بریم اتاق فرمان و برگردیم، به افغانستان میریم و دوست عزیزمون آقای احمدی بزرگوار، مسافر و نماز قصر.
خب هستن دیگه، خیلی هستن. مثلا مسافت کوتاه، شما تهران رفتی، تهران مسافری.
بله.
از آن ظهر میگن.
بله.
میگه خب حالا من میخوام برم قم، چقدر؟ مگه یه ساعت، یه ساعت و نیم راه میرم قم، خونمو نماز میخونم. خب بری خونتونم که مشکل نداری، ساعت 3 بعد از ظهر میرسی خونتون نماز میخونی.
بله.
تمام میخونه. حالا بعضیا که شوخی میکنن میگن نه بذار الان تا تو سفر هستیم بخونیم، چرا کوتاه‌تره، تخفیف داره. بله. خدا تخفیف داده بذار بخونیم. ولی حالا واقعا کدومش بهتره؟ اول وقت شما نماز را بخونید، ولو در سفر، ولو اینکه قصر یعنی شکسته است، اون بهتره. یعنی ثواب اول وقت خوندن نماز در اول وقت، ثوابش اصلا قابل مقایسه نیست که. حالا شما چرا باید صبر کنید؟ واقعا بعضی مقیدن ها، یعنی همین نمازخونه های بین راهی، با اینکه میره خونه میرسه میگه نه همین نمازخونه بین راهی وای میستم، نماز اول وقت میخونم بعدش هم میرم. اول وقت خیلی ثوابش بیشتر.
ولی یه نکته هم آقای احمدی فرمودن، این که ممکنه مسافر نمازشو نخونه، به هوای این که برسه به وطن بخونه، اصلا تو راه احتمال خطر و مرگ و اینها هست. و حالا توی بحث فقهی و شرعیش دخالت داره این فرض و اینه؟
خیلی فرض نادریه،
حالا
نادریه واقعا. این که حالا توی مسجد، بله یه وقت هست ممکنه بگید که شب، اونم توی جاده ایست که هیچ
بله ممکنه. قول قدیمی‌ها میگفتن قو نمیپره.
بله مرگ که همیشه زیر
بله گوش انسانه. و هیچ نه ماشینی رد میشه. من اصلا الان کجا وایستم پیاده شم تو این بیابونه نمیدونم حیوان حمله بکنه یا مثلا یه ماشینی یه وقت جلو منو بگیره چه بکنه دزدی بکنه اینا. این اگر واقعا خوف عقلایی اینو بارها عرض کردیم خوف عقلایی باشه هر آدم عاقلی جوری نباید توقف کنی بله درست نباید پیاده بشی بله
برو برسی به وطن
برو برسی اونم تازه چرا به وطن اونم همون پشت فرمون نماز بخونه
تو شرایط خاص
بله تو شرایط خاص همونطور که داره میره همونطور که داره میره دستش به فرمونه الله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم بخون بله رکوع سجده شو اشاره بکن
و وقتی که امکان داره که برسی به وطن و وقت داری یه چه
حالا این نماز خلاصه در وقت خودش ساقط نمیشه
بسیار رفقای عزیز تو تا فرمان میفرمایند که ما حدود 10 دقیقه به ساعت استودیو الان 19 زمان داریم بیرون نمیام
برنامه نرم باشه آره. باش
یک سره به سوال ها بپردازیم
اشکال نداره
خب خانم توکلی از دانمارک من اجازه دادم یه نکته اضافه
بله 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 بفرمایید بله.
یه تکلیفی برای اون مادر باید گفته بشه
درسته
یه تکلیفی برای این دختر
بله
یعنی
بله.
تکلیف ایشون گفت من تکلیف من چیه درسته. شما هر دو فرض رو
من اول ایشون رو بگم بله. ببین ما نسبت به نماز دیگران عموما و نوعا تکلیف نداریم
بله
اینو میگم که چرا گفتم عموما و نوعا چون بعضی تکلیف خاص. دارن آره. موارد خاصه مثلا امر شده پدر امر بله. شده بله. که پدر مواظبت کنه نماز فرزندش اون فرزندش باید تربیتش بکنه باید مواظبت بکنه یا مثلا وقتی که میبینه که بچهش مرتب نماز صبحش خواب میمونه قضا میشه اینو گفتن که بچه‌ت عادت به ترک نماز صبح نکنه با آرامش با مهربانی مثلا صداش بزنی بیدارش بکنی حالا یه وقتم خواب موند ولی جوری نشه که عادت بکنه به ترک نماز ولی برای دیگران خیر برای دیگران تکلیفی نیستش که الان اون طرف وضعیتش چیه بر من واجب است که الان برم مثلا اونو چیکارش بکنم که نماز بخونه مثلا
همچین چیزی نیست
نه ما نداریم همچین چیزی این مال این که ایشون قصه اینو نخوره که الان من گناه میکنم تکلیفم چیه نه خیر اما نسبت به مادرشون ببینید آلزایمر شدت و ضعف داره در همه یکسان نیست و انشالله که کسی دچار این بیماری نشه در هر صورت نسیان دیگه فراموشیه یه وقت دست که آلزایمر شدیده و همه چیز دستان فراموش میکنه یعنی دیگه بچه خودش هم نمیشناسه بهش بگو من کیم نمیدونه تو کی هستی اصلا و معمولا روز رو تشخیص نمیده شب رو تشخیص نمیده در روایات ما ملاک رو این قرار دادن گفتن اگر وقت نماز رو تشخیص نمیده این الان نمیفهمه اصلا وقت نماز صبحه نماز مغربه نماز ظهره من فکر میکنم که مادرشون که ایشون توضیح دادن به همین صورت باشه کسی که تشخیص نمیده الان نماز صبح دو رکعته میگه یه رکعت میخونه و ول میکنه
گاهی چادر سرشون میکنن این مادر گاهی نمیکنن
این معلوم شه تشخیص نمیدن خب به نظر من اینا نشانه های این است که ایشون تکلیفی نداره چون تشخیص نمیده یعنی مکلف به نماز نیست بله یه وقت است افرادی هستن قابل تلقینن اینم دقت کنین چون ایشون گفتن که بعضی گفتن مثلا جماعت نه جماعت چیه ایشون میگه جماعت راست هم میگه ایشون مادرها رو بگم که جماعت بخون اصلا این
طاقت نمیاره مادر
نه اصلا طاقت که هیچی وقتی تشخیص اونچنانی نمیده
چه نماز جماعتی
بله بعضیا جوری هستن که میشه یه آدم کنارشون بشینه
خب
تلقین کنه بهشون
ایشون یه اشاره کرد خواهرمون که بعضیا میگن بمون کنارش بشین کنارش یا همراهش نماز
اگر
بخون
اگر امکان تلقین باشه یعنی به مادره بگی که بگو الله اکبر میگه بسم الله الرحمن الرحیم دو سوره و الان رکوع میره رکوع وقت هی تلقین هم اینه که حالا که رفت رکوع بگو سبحان الله سبحان الله سبحان الله پاشو مثلا برو سجده
رکعت دوم
اگر امکان تلقین باشه خب بله و کسی هم باشه که این کارو بکنه بر اون مادر لازم است که اون وقت نمازش رو طبق تلقین
بر اون مادر تازه واجبه بله. یعنی این خواهر همچنان این تکلیف نداره
تکلیف نداره که یعنی یه روز اگه خونه مثلا میگم نبود قصه بخوره که خب من الان نیستم تلقین بکنم کنارش
چه تکلیفی ساقط
نه تکلیف نداره ایشون تکلیف نداره ولی اگر امکان چنین چیزی باشه بر اون مادر اونم معلوم میشه که یه مقدار هوش و حواس باید داشته باشه که میگم به این حد نباشه
بله
که بشه تلقین بکنی شما اون وقت بره بر اون واجب است که مثلا به دخترش بگی که شما باش برای من تلقین بکن من نمازمو بخونم
در هر صورت این خواهر بزرگوارمون تکلیفی
نداره. نه تکلیفی نداره.
بسیار. گفتن که از سایت اینترنتی مرجع خودم برای خودم استخاره ای کردم که عقد با خانمی که انتخابش کردم خوبه یا بده.
خوب.
و خوب نیومد.
خوب.
و حالا نزد ما کسی مثل حاج آقای وحید پور کم پیدا میشه که بتونه جواب ما رو بده، آیا این استخاره رو میشه رد کرد یا نه؟ یعنی توجه نکنن
و اون که عنایتشون رو ببنده و حسن ظن نشونه. اما این که من حالا
چونشون آلمان هستن اینو بگم هستن. بله
درست. حالا نمیدونم به شوخی یا جدی میخوام بگم که خب الحمدلله که بد اومد. میدونی چرا؟ چون که این جور استخاره ها یه وقت است که خوب میاد، بعد طرف میره سراغ اون کار و نتیجه خوبی هم نمیبینه،
بعد بدبین میشه
باریکلا، بعدم توپو میندازه تو زمین خدا و قرآن و اینجا خدای
اینجا استخاره.
آره اینجوری است. ولی وقتی بعد اومد دیگه میذاره کنار تموم شه میره. خب حداقل دیگه ضرر و زیانی نمیدونه.
این یه جواب تنازانه بود.
آره این جواب تنازانه بود به قول شما. ولی اصل استخاره الان امروز خب میدونید من استخاره نمیگیرم، چون دیگه به اندازه‌ای که من دارم مسئله جواب میدم با تلفن کافیه. دیگه اگه باب استخاره باز بشه که دیگه اصلا روز و شب نداره،
زندگی تعطیل.
لذا یه مقداری پررو شدیم، هر که زنگ میزنه برای استخاره میگم با عرض معذرت استخاره من نمیگیرم، مگر اینکه دیگه یه کسی باشه واقعا تو رو درواسی بیفتم، مثلا آقای مولایی، مثلا آقای مولایی زنگ بزنه بگی که دیگه من چیکار کنم، بگم آقای مولایی من استخاره نمیگیرم. خب حالا یه کسی همین امروز زنگ زد، خب آشنا بود بنده خدا اینا، گفتش که یه استخاره میخوام. گفتم که شما، گفت یه کاری میخوام انجام بدم استخاره. گفتم که شما مشورت هم کردید؟ گفت واقعش با اون کسی که باید مشورت کنم نبوده، مشورت نکردم. گفتم پس استخاره نکنید، استخاره نکنید، استخاره آخرین گزینه است. تحقیق کنید برای کارتون، میخواد بره یک معامله بزرگ انجام بده یا میخواد ازدواج کنه، میخواد ازدواج کنه، تحقیق نمیکنه، مشورت نمیکنه، هیچی، یک دفعه استخاره میکنه. استخاره مثلا حالو فرض کن اصلا خوب اومده، میره اقدام میکنه،
بیچاره میشه.
بله
چون استخاره زمان داره، وقت داره، شرایط داره.
اصلا نکنید این کارو اصلا. بنده خودم در ازدواج واسه استخاره میکردم.
بله
برای چی؟ تحقیق کردم تمام شد، یا نتیجه مثبت بوده برو اقدام بکن، بقیهش به خدا بسپر، یا نتیجه منفی بوده اقدام نکن. بله. استخاره برای چی؟ استخاره عرض کردم اگر شما تحقیق کردی به نتیجه نرسیدید، گاهی اینجوریه، مشورت کردی متحیری به نتیجه نرسیدی، متحیر هستی، گزینه آخر خیلی خوب نداره، اونم واجب که نیست،
عمل کردن بهش هم واجب
نیست. بله توصیه نشده به این که ما، کجا توصیه شده به این که مرتب برید هی استخاره بکنی. بله. استخاره بکنی. مخصوصا هم آقای مولای اینجور استخاره های سایتی، من واقعش اینها رو اصلا به عزیزانم توصیه نمی کنم، چون استخاره باید به دست شخص باشه،
مشافهتا
صاحب نفس باشه، از آیات بفهمه چیه این، واقعا چی میخواد بگه با این شرایط دیگه. و الا سایت و نمیدونم اینترنت و موبایل رو بزنی رو موبایل و مثلا استخاره،
نرم افزار استخاره دارن
بعضی. نه من اصلا اینها رو بهش معتقد نیستم.
بسیار خوب. امیر آقای عزیز از آلمان، خود کار سخت شد دیگه، حالا تحقیق بفرمایید، مشورتی هم بکنید مجددا،
و ما هم دعا میکنیم که انشالله واقعا مورد بسیار مناسب و خوبی براشون فراهم.
یک دقیقه زمان بیشتر نداریم. سوال دوم آقای امیر آقای عزیزمون از آلمان، گفتن که عدول کردن، در عدول کردن لازم به تحقیق کل احکامه؟
از مجتهدی به
نظرم عدول که به کار بردن از مجتهد منظور شد،
یعنی دارن تقلید میکنن از یه بزرگواری،
میخوان عدول کنن،
میخوان برگردن به یک مجتهد دیگری.
بله.
اول من اینو خیلی سریع بگم.
بله.
که اینجور نیست که ما به رأی خودمون، نظر خودمون، سلیقه خودمون برداریم مرجعمون رو عوض کنیم.
بله.
یه جا میشه عوض کنیم، اون جایی که من متوجه بشم که مرجع دیگری عالم‌تر، فقیه‌تر، قوی‌تر، به اصطلاح بگیم اعلم.
بله.
اعلم از این مرجع تقلید فعلی خودم پیدا کردم، تحقیق کردم. اینجا حتما من باید عوض کنم، عدول کنم، دارم سراغ اون.
بسیار.
ولی اگر اینجوری نیست، فرض کن میگن که فلانی، اون مرجع دیگه از آسون میگیره. آسون میگیره یعنی چی؟ من به عشق این که اون آسون میگیره از مرجع خودم عدول کنم. نه. باید ایشون حالا دوباره پیامک بدن انشالله، حالا که امروز دیگه فرصت نیست، روز چهارشنبه هستن، پیامک بدن ببینیم دلیل عدولشون چیه؟
اون وقت جواب
بده. آها، چی باعث شده، انگیزه شده که میخوان. ما ببینیم اگر دلیل عدول موجه باشه شرعا، بله چشم.
خیلی متشکرم استاد وحید.
ممنونم از لطف.
دوستان عزیزی برنامه دیگری رو با تقدیم بیننده‌ها بکنن. خیلی سریع من باید از محضر حضرت عالی
متشکرم از جناب عالی همه بینندگان خوب.
سلامت باشید. بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت، انشاءالله چهارشنبه استاد وحید پور به اتفاق همکار نازنین ماجلی آقای اسماعیلی خدمت شما خواهند رسید. ممنون که امروز منو تحمل کردید. تسلیت مجدد و تا یه سلام توی برنامه دیگه، خداحافظ. اللهم صل على محمد و